متاسفانه اهمیت نمیدن دیگه. و اون که درسته، هم که بهتون میگم میریم بازار وقتی میبینیم 3 تا قیمته، متاسفانه آدم هم شک برم داره، خدای بخرم نخرم، آدم انگار دو به شک میشه که بخر یا نه. صداقت واقعا نیست تو این دور زمان، اونجا که من دارم میرم و میبینم نیستش متاسفانه.
شفافه، یعنی مثلا تو همون آیه قرآن هست که وقتی چیزی رو میدی وزن میکنی و وقتی که میگیری اینها رو باید در نظر میگیری، چیزی که میخوای بهش بدی مثلا عدل رعایت بکنی، کم بهشون ندی. اما وقتی که برعکس شده، بعضا وقتی میخوان وضع بکنن کمتر به مشتری میدن. این شفافیت اینه که هم قیمت ها رو قشنگ بگم، بالاخره کلا سر مشتری نذارن، شفاف کنن.
خب این چه نقشی داره در کنترل قیمت یا حالا افزایش کیفیت کالاها؟
خب همون دیگه، وقتی ما نگاه میکنیم میبینیم اون کالایی که میخواستیم بخریم هم با کیفیت هم قیمتش مناسبه، به قول معروف توش دروغ و دجل نیستش، خب این خیلی برای ما مثبت اندیشه.
خیلی مهمه دیگه، چون اگر ما مثلا من بازاری بیام صادقانه بگم و خیلی سود متعارفی بکشم روش، این در واقع قیمت ها متعادل میشه دیگه.
خب یه دفعه من کم تر خرید میکنم، بالاخره کم تا سراغ این چیزا میتونم سلام میخوان ایستی بخوام بخرم، خب کم ترش میکنم، یا اصلا سراغ اونو نمیرن که اون فروشی میکنن. ده
وقتی صداقت تو فروش وجود نداشته باشه هیچ مشتری طرف اون فروشنده نمیره.
کیفیت کالا تاثیر داره دیگه، یعنی آقای فروشنده با آقای مشتری شفاف باشه، یعنی خودمونی باید صحبت کنه، واقعیت رو بگه، تاثیر داره توی کیفیت تولید دیگه.
راستگویی و امانت داری، این که به فکر سود بیشتر نباشن، یعنی تو کسب و کارشون خدا رو در نظر داشته باشن و هدفشون خدمت به بندگان خدا و رضایت مشتری باشه که کسب و کارشون خدا برکت میده و مشتریای بیشتری هم پیدا میکنه.
خب عزیزان همراه، با بخش پایانی برنامه به احترام ایران در خدمت شما هستیم. در این برنامه در مورد نقش شفافیت در تحقق شعار سال، یعنی مهار تورم و همچنین رشد تولید، مطالب خیلی خوبی رو کارشناس محترم برنامه جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر مادرشاهی فرمودند. آیه دکتر، اگر در زمینه شفافیت مطلبی باز هم باقی مانده، ما شنونده هستیم.
بله خواهش میکنم. داشتم احکامی که در رابطه با معاملات مرتبط هست با مسئله شفافیت عرض می کردم که به غرر در معاملات اشاره کردم. یکی از چیزهای دیگه ای که در معاملات باید توجه کرد، حرمت تقریر جاهل هست.
بله.
گول زدن نباید گول بزنیم.
بله.
این شیوه مختلفی داره، حتی گفته شده آدم مثلا بعضی موقع فروشندگان میان لامپ‌های مخصوصی رو بالای کالاهای خودشون قرار میدن که جلوه بیشتری در حالت عادی داشته باشه.
بله.
افرادی که خریدارها وقت میان اون جلوه بیشتر رو میبینن، اون رنگ و لعابی که تو نور خورشید اون رنگ و لعاب رو نداره، حتما با اون نور پردازی‌های خاص اون رنگ و لعاب‌ها رو داره، به خاطر اون جذب میشن وقت این رو خریداری میکنن. این فرمودن اشکال داره، حرام است. این که حالا متاسفانه زیاد هستش که صندوقی هست بالای یه جور هست، اون زیر جور دیگه هست. عجیب اینجاست که اسلام برای حل اینها قوانین خوبی گذاشته، اما بعض موقع خودمون میزنیم خرابش میکنیم. اسلام برای حل این مسئله خیارات رو قرار داده، یعنی حق این که شما معامله رو بتونی فسخ بکنی،
اختیار دارن که
فسخ. در موارد مثلا اگر تدلیسی صورت، خیار تدلیس شما رو گول زده باشن، میتونید بیاید معامله رو فسخ بکنید، یا اگر کالا سالم نیست، عیبی داشته باشه، میتونید بیاید فسخش بکنید، یا مغبون شده باشی، یعنی واقعا قیمتی که خریدی یا فروختی خیلی تفاوت داره از قیمت واقعی و قابل توجه هست، اینجا شما حق داری که بیا این کار بکنید، اعمال خیار بکنید، یعنی اختیار فسخ معامله رو دارید. وقت در اکثر قراردادها میگن مثلا با الغاء کافه خیارات حتی خیار غبن فاحش. خب چرا این، یعنی این چیزی نیستش که مورد تأیید اسلام باشه.
بله.
اسلام اینها رو قرار داده برای اینکه واقعا معاملات از اون حالت ابهام در بیاد، که نشه یه نفر سر دیگری رو کلاه بذاره و با قیمت‌های گزاف بیاد مسئله رو، کالای خودش رو به دیگری غالب بکنه. و متأسفانه تو این بازار ناامن همینطور تورم و شدت قیمت‌ها بالا بگیره. خب ما میایم توی حتی فرم‌های از پیش تعیین شده این به صورت چاپی اصلا نگاشته شده
و معمولا خوانده هم نمیشه آقای دکتر،
معمولا خوانده هم نمیشه و چه مشکلات حقوقی دیگه‌ای برای اشخاص به وجود میاره.
بله.
یکی از بحث‌هایی که تو ساختار بازار باید توجه بشه مسئله اینه که تا جایی که امکان داره باید بازارهای ما تخصصی بشه. یعنی ما باید بورس کالاها رو، بورس اصطلاح بازاریش، نه بازار سرمایه.
بله.
یعنی باید راسته مثلا
قدیم راسته مثلا زرگرها راسته مسگرها،
احسنتم، وسایل خانگی توی راسته، وسایل ورزشی، پوشاک توی راست، تا اینکه افراد با کمترین هزینه بتونن به اطلاعات لازم دست پیدا بکنن. یکی از من چون وقت برنامه
فرصت هم که بله اگر نداریم مورد پایانی رو بفرمایید.
بله. یکی از چیزهایی که باعث میشه تا جایی که امکان داره جلوی این نامردی ها و این غیر شفافی ها گرفته بشه اون حکم اسلامی است که از احکام به دست میاد حکومت میتونه بعضی ها الزام بکنه.
بله.
و اون مسئله اقاله نادم هست، یعنی اگر کسی پشیمون شد بتواند جنس رو پس بدهد. این باعث میشه که افراد دیگه امکان و انگیزه این که بخوان از عدم شفافیت بازار سوء استفاده بکنن ازشون گرفته بشه، چون مجبورن این رو پس بگیرن، که حالا بحث دقیقی داره. انشالله موقعی اگر فرصت شد بتونیم به این بحث بپردازیم.
تشکر میکنیم از شما جناب آقای دکتر مادرشاه که در این برنامه حضور پیدا کردید و از صحبت‌های کارشناسی شما بهره‌مند شدیم. از شما خداحافظی می‌کنم.
خواهش می‌کنم. من هم شما و همه شنوندگان رو به خدای بزرگ می‌سپارم.
و همچنین از همه شما شنوندگان خوب رادیو معارف که با برنامه به احترام ایران همراه بودید، از همه شما هم خداحافظی می‌کنم. به احترام ایران، خدا نگهدار.
ای همه هستیم خاک من، ای ایران من، شور و سرمستیم، ای وطن، ای ایران من، مهر من، ماه من، راه من، ای دل خواه من، راحت جان من، ای وطن، ای ایران من. ای همه هستیم خاک من، ای ایران من، شور و سرمستیم، ای وطن، ای ایران من، مهر من، ماه من، راه من، ای دل خواه من، راحت جان من، ای وطن، ای ایران من. ای همه هستیم خاک من، ای ایران من، شور و سرمستیم، ای وطن، ای ایران من، ای وطن، ای ایران من.
رادیو معارف دریچه ای به جهان روشنایی و معرفت.
یا علی مولا، یا مولا، مولا.
در مکتب عشق پیر و استاد علی، عالم همه بنده اند و آزاد علی.
امیر المؤمنین مولا علی، علی، امیر المؤمنین،
منشور امین،
امیر المؤمنین مولا علی، علی، امیر المؤمنین مولا علی، علی، امیر المؤمنین مولا علی، علی، امیر المؤمنین مولا علی، علی.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام آن که هستی نام از او یافت، فلک جنبش زمین آرام از او یافت. دوستان سلام، ممنونیم از اینکه با برنامه منشور امیر با ما همراه شدید. همونطور که میدونید این برنامه به شرح حکمت‌های نهج البلاغه حضرت علی علیه السلام میپردازه. در این برنامه حجت الاسلام والمسلمین استاد محدثی به شرح حکمت‌های 253 و 254 این کتاب گرانسنگ میپردازند.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.
امیر المؤمنان امام علی علیه السلام در حکمت 253 دستوری درباره سوگندهای مؤثر در برابر کارهایی که ظالمی مرتکب شده میدن و میفرمایند هرگاه خواستید ظالمی را سوگند دهید، از او بخواهید که بگوید از حول و قوه الهی بیزار است اگر فلان کار را انجام داده باشد، زیرا اگر این قسم دروغ باشد مجازات او به سرعت فرا می رسد یا به درد سختی مبتلا می گردد و یا می میرد. اما اگر چنین سوگند یاد کند به خدایی که جزو خدایی نیست این کار را نکرده ام، در کیفرش تعجیل نمی شود، زیرا خدا را به یگانگی ستوده است. لطفاً بخش اول از سخنان استاد محدثی رو در شرح این حکمت بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. سلام و درود خدمت شما شنوندگان گرامی. حکمت 253 درباره شیوه قسم دادن ظالم هست. مقدمتاً توضیح عرض میکنم که وقتی کسی ادعایی میکنه یا چیزی رو انکار میکنه، برای اثبات حرف خود گاهی از قسم استفاده میکنه. دو جور میتونه قسم بخوره. یکی این که بگه به خدای رحمان رحیم بزرگوار و کریم قسم میخورم، چون خدا رو با صفت بزرگواری و رحمت یاد میکنه، اگر قسمش دروغ هم باشه خداوند او رو عقوبت و هلاک نمیکنه. خدا حیا میکنه اینکه چنین بنده ای رو که به رحمت و کرم او اعتراف کرده عذاب کنه. ولی اگر در قسم خود اظهار کنه که از حول و قوه الهی و از سلطه و سیطره خدا دور باشم و از خدا بیزار باشم اگر آنچه که میگم درست نباشه، خداوند او رو هلاک و نابود و رسوا میکنه. از این جهت است که در این حکمت حضرت میفرمایند که احلف الظالمه اذا اردتم یمینه بانه بریء من حول الله و قوته. هر وقت میخواهید که ظالمی رو قسم بدید، او رو اینطور قسم بدید که از حول و قوه الهی تبری و بیزاری بجویه و خودش رو از خدا مستغنی بدونه، اظهار براءت بکنه اگر قسمش دروغ باشه. در این صورت خیلی زود گرفتار عقوبت الهی میشه. ولی اگر به یکتایی خدا و معبودیت پروردگار قسم بخوره، لم یعاجل، مورد عجله در کیفر و عقوبت قرار نمیگیره و مهلتی پیدا میکنه، چرا که خدا رو به یگانگی وصف کرده. میفرماید که فانه اذا حلف بها کاذبا، اگر به این شیوه به دروغ قسم بخوره، به این شیوه که من از حول و قوه الهی بری و بیزار هستم، او جلل عقوبه، در عقوبت خیلی تعجیل میشه و زود به هلاکت میرسه. ولی اگر و اذا حلف بالله الذی لا اله الا هو، اگر به خدای یکتا قسم بخوره، لم یعاجل. چرا؟ لانه قد وحد الله تعالی، چون که خدای متعال رو با توحید یاد کرده. نقل شده که در زمان منصور دوانقی کسی پیش او از امام صادق علیه السلام سعایت و بدگویی کرد و گزارش داد که امام صادق علیه السلام درباره تو چنین و چنان گفته یا این تصمیم ها رو گرفته. در محضر خلیفه امام انکار کرد که چنین خبرهایی نیست و چنین چیزی نگفتم. ولی اون سخنچین و سعایت کننده اصرار داشت که نه، امام چنین و چنان گفته. و و حاضر شد که قسم بخوره. امام صادق فرمود که اینطور بگو، اگر میخوای قسم بخوری بگو که اگر دروغ میگویم از حول و قوه الهی دور و بری باشم. او هم همینطور قسم خورد و هنوز کلامش تمام نشده بود که فلج شد و مثل یک تیکه گوش روی زمین افتاد و دیگر نتونست بلند بشه و خودش رو روی زمین میکشید. او گرفتار شد و امام صادق از سعایت او نجات پیدا کرد. این در شرح ابن میثم در ذیل این حکمت بیان شده. یک قصه طولانی رو هم با همین موضوع در محوریت چنین نوع قسم دادن ابن ابوالحدید به نقل از مقاتل الطالبیین ابوالفرج اصفهانی در ذیل همین حکمت نقل کرده که در حضور هارون الرشید پیش آمده که داستانش مفصله. کسی درباره یحیی بن عبدالله بن حسن سعایت کرده بود که در فکر جمع‌آوری سلاح و قیام علیه توست و این گونه قسم خورد و دچار جزام شد و کور گشت.
من سخن عشق تو زینت دفتر کنم، تا نفسم بر لبست حیدر حیدر کنم. من سخن عشق تو زینت دفتر کنم، تا نفسم بر لبست حیدر حیدر کنم. روشنی جان من عشق تو ایمان من، ای سر و سامان من، مولا مولا علی، مولا مولا علی، مولا مولا علی، مولا مولا علی، مولا مولا علی. معرفت نام تو ذکر اهل دلش، هر که امامش توی ایمانش کامل است. معرفت نام تو ذکر اهل دل است، هر که امامش توی ایمانش کامل است. رشته تقوا علی، حلقه دلها علی، صورت و معنا علی، مولا مولا علی. رشته تقوا علی، حلقه دلها علی، صورت و معنا علی، مولا مولا 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 علی.
همچنان با منشور امیر از رادیو معارف در خدمت شما هستیم. امیرالمؤمنین امام علی علیه السلام در حکمت 254 نهج البلاغه به نکته مهمی اشاره کرده می‌فرمایند: ای فرزند آدم، تو خود وصی خیشتن در اموال خود باش و امروز به گونه‌ای در آن عمل کن که می‌خواهی پس از تو مطابق وصیتت عمل کنند. در این فرصت بخش دوم سخنان استاد مهندسی رو در شرح این حکمت با هم میشنویم.
حکمت دیگری که در این برنامه خدمت شما توضیح میدیم 254، حضرت میفرماید: یبن آدم کن وصی نفسک فی مالک و عمل فیه ما تؤثر و ان یعمل فیه من بعدک. ای فرزند آدم، وصی خودت باش در مالت و آنگونه عمل کن در مورد اموالت که دوست داری بعد از تو عمل کنن. توصیه است به اینکه انسان بهترین استفاده رو از اموالش بکنه تا وقتی خودش زنده است. معمولا افراد صالح وصیت میکنن که پس از مرگ فلان مقدار از اموال ما رو خرج امور خیریه کنن، مسجد بسازن، احسان و اطعام داشته باشن، صدقه بدن، به کارهای خیر اختصاص بدن تا ثوابش پس از مرگ به روح آن میت برسه. به کسی که از سوی فرد محتضر عهده‌دار این میشه وصی گفته میشه و به این عمل هم میگن وصیت، که لازمه طبق وصیت هم عمل بشه. نکته اینه که اگر این گونه خرج و مخارج خوب هست، چرا خود انسان تا وقتی زنده هست بخشی از دارایی خودش رو در راه این گونه امور خیر خرج نمیکنه و به دیگران وصیت میکنه که چنان کنند؟ شاید به وصیتش عمل نکردن، شاید یادشون رفت، شاید غفلت شد، شاید ناخلف بودن و دلشون نیومد که پول رو در مسیری که شخص وصیت کرده خرج کنن. میفرماید که ای ابن آدم، کن وصی نفس کفی مالک، در مورد اموالت خودت وصی خودت باش و عمل فیه، در مورد مالت عمل کن آنگونه که دوست داری بعد از تو در مالت عمل کنند. و خودت این کارهای خیر رو بر عهده بگیر، که البته این توفیق میخواد. معمولا اشخاص به دلیل حرص مالی و تعلقات به ثروت و املاک دلشون نمیاد چنین کنن و تا زنده هستن خودشون خرج کنن. برگ عیشی به گور خیش فرست، کس نیارد زپس تو پیش فرست. اگر این طور باشه، خودش در حال حیات پایه‌گذار امور خیری باشه که آثار و برکاتش سالها بمانه و به عنوان صدقه جاریه از ثوابش تا همیشه برخوردار باشه، این بهره‌مندی بیشتر از مال رو میرسونه. در روایاتی هست که انسان وقتی بمیره و عمرش به پایان برسه، عمل او هم منقطع میشه و بعد از مرگ دیگر چیزی به خیرات او اضافه نمیشه، مگر اینکه فرزند صالح و نیکوکاری داشته باشه یا صدقه جاریه‌ای بر جای بگذاره یا اینکه علمی و اثری از خودش به یادگار بگذاره که دیگران ازش بهره‌مند بشن یا سنت شایسته‌ای رو بنیاد بنهد که بعد از او بهش عمل بشه. اگر اینها نباشه، بر جای گذاشتن اموال معلوم نیست که چه بر سر این اموال میاد. منه ذخیره که بسیار کس زغایت حرص نهاد، گنج به صد رنج و دیگری برداشت. امیدواریم که با توفیق الهی بتونیم در حال حیات از دارایی های خودمون بهترین بهره رو ببریم و ذخیره سازی کنیم برای آخرت. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
آن قصد که جمشید در اون جام گرفت، آهو بچه کرد و رو بهارام گرفت. بهرام که گور می گرفتی همه آم، دیدی که چگونه گور بهرام گرفت. دیدی که چگونه گور بهرام گرفت. آن قصد که جمشید در اون جام گرفت، آهو بچه کرد و رو بهارام گرفت. بهرام که گور می گرفتی همه آم، دیدی که چگونه گور بهرام گرفت. دیدیم که چگونه گور بهرام گرفت.
شرح حکمت‌های 253 و 254 کتاب گرانسنگ نهج البلاغه رو از زبان حجت الاسلام و المسلمین استاد محدثی شنیدید. تا فرصتی دیگه که در خدمت شما خوبان باشیم، خداوند یار و نگهدارتون.
یا علی، یا هر کسی که در پی فتوت است، با تمام جان در آرزوی تو. هر کسی که در پی فتوت است، با تمام جان در آرزوی تو. ای همیشه و فدای ما علی، یا علی و یا علی و یا علی. ای همیشه و فدای ما،
موجودیت خودمون رو اعلام کنیم. پروردگار به رسول شرموده اسلام رو به همه معرفی بکنه.
لا اله الا الله محمد رسول الله.
هر نقطه از جهان اسلام
درها رو باز کنید تا دنیا صدای ما رو بشنوه.
در پرتو آفتاب ایمان با رادیو معارف،
علی و علی الله.
رادیو معارف، دریچه‌ای به جهان روشنایی و معرفت.
ای دل اگر که محرم راز نهان شوی، در بارگاه نفس آسمان شمی یا آین زاری از نفس آسمان شمی.
بسم الله الرحمن الرحیم. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. بحث در أطراف سرمایه‌های حیات اجتماعی بود. راه پیدا کردن عوامل حیات اجتماعی و سرمایه هایی که برای ما تأمین حیات اجتماعی می کنند چند راه هست. یک راه همین آیه شریفه و بیان مفاد و مضمون همین آیه شریفه 24 سوره مبارکه انفال هست و اون این هست که در این آیه شریفه یک کلمه ما داریم و یک جمله یحییکم و از نظر اهل ادب هم معنای کلمه ما اطلاق دارد و یک شیوع و گسترش داره و هم معنای یحییکم یک اطلاق و شمول دارد. یعنی کلمه ما در فارسی یعنی اون چیزی که اون چه و اون چیزی که این بیان نشده که خصوص یک چیز، یک معنای وسیع داره شامل تمام معارف مذهبی و مطالب تربیتی و واجبات و محرماتی که شرع بیان می کند می شود. هرچه که محتوای دعوت یک نبی محترم و رهبر عالی قدری باشد می شود. حیات هم که بعدش واقع شده اون هم حیات فردی معنوی، حیات فردی مادی، حیات اجتماعی، همه اینها را شامل است. نفرموده است که زنده می کند شما را، یعنی حیات فردی شما را تأمین می کند، او هم حیات مادی یا حیات معنوی و همینطور نفرموده که حیات اجتماعی شما، فرموده زنده می کند شما را. زنده می کند شما را اطلاق داره. حیات فردی مادی شامل هست، حیات فردی معنوی شامل هست، حیات اجتماعی هم شامل هست. اون وقت نتیجه مطلب این میشه که دعوتی که رسول خدا می کند این مطالبی همراه دارد که اون مطالب به طور سربسته همه اونها شما را زنده می کند، تأمین حیات برای شما میکنه. یعنی متکفل حیات فردی مادی شما هست، متکفل حیات فردی معنوی شما هست، متکفل حیات اجتماعی شما هم هست. چون اطلاق داره عبارت لما یحیی کن، اون وقت حیات فردی مادی را تأمین میکنه. مثل این که مثلا فرموده ولکم فی القصاص حیات، این یک دعوت هست، دعوت به قصاص میکنه. یک فلسفه قصاص اینه که دیگران حیات مادیشون